الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی، طاعات و عبادات شما نمازگزاران گرامی قبول درگاه حضرت حق باشه برای سلامتی و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه رویداد باشید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نقشبند صفحه خاک. الهی افوز امری الیک انک بصیرون بالعباد. ملت شریف ایران سلام بر شما، امیدوارم که هر کجا که هستید ایام به کام شما باشه و در کمال صحت و سلامت باشید. روزای پایانی پاییز رو در حالی پشت سر میگذاریم که آسمان شهرهای بزرگمون بسیار تیره و غبارآلوده و هوای ناسالمی رو استشاق میکنیم. امیدوارم که حداقل هوای دل شما صاف و آفتابی باشه و انفاس شما گرم و پاکیزه انشالله. صدای بنده را از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. اینجا استودیوی برنامه رویداد هست و به سیاق هفته های گذشته چهارشنبه ها ساعت 12 شنونده برنامه رویداد هستیم. شبکه پرونده خبری متنوع رو برای شما آماده کردیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو بشنوید و همراه باشید و انشالله که در پایان برنامه رضایت داشته باشید از برنامه‌ای که همکاران بنده براتون در نظر گرفتند. رویداد رو با هم خواهیم شنید. سرخط عناوین مجله خبری امروز رو خدمتون عرض خواهم کرد. نگرانی بخش خصوصی از تزریق ارز 4200 در بودجه سال 99. نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در تهران در خصوص همکاری‌های امنیت دست جمعی. بررسی مناسبات ایران و مالزی با توجه به سفر آقای روحانی به این کشور. چرایی تلاش دولت برای عبور از نهادهای قانون اساسی برای پیوستن به FATF. تأکید رئیس دستگاه قضا بر نقد آلمانی قوه قضاییه و تأثیر آن بر عمل کرده این قوه. و نهایتاً علل انصراف مجلس از استیضاح وزارت کشور و نفت. شنوندگان عزیز، پل‌های ارتباطی شما با برنامه رویداد و خدمتون عرض خواهم کرد. اگر که نقطه نظراتی داشتید در خصوص کیفیت برنامه، لطف کنید حتما با همکاران بنده در میان بگذارید. شماره پیامکی 301035، همچنین روابط عمومی 162 برای تهران و 021-2781 برای شهرستان‌ها، همچنین شماره تلفن 27-86-1035 و سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir کانال‌هایی هست که میتونید با همکاران بنده ارتباط بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. حتما در کیفیت برنامه ما تاثیرگذار خواهد بود. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع اول مجله خبری امروز رویداد. در خصوص سفر اخیر آقای دکتر حسن روحانی به مالزی صحبت خواهیم کرد. ایشون عازم شرق آسیا شدن، به کشور مالزی و همچنین به توکیو ژاپن هم سفر خواهند کرد. در خصوص مناسبات ایران و مالزی و به صورت کلی‌تر مناسبات ایران با شرق صحبت خواهم کرد با آقای دکتر محمد علی بصیری، کارشناس مسائل بین‌المللی و دانشیار دانشگاه اصفهان. پشت خط ارتباطی ما هستند و لطف کردن وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای بصیری عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. آقای دکتر بصیری عزیز، آقای روحانی سفر کرده به مالزی، خصوصا در شرایطی که ما از لحاظ سیاست بین‌الملل وضعیت خاصی رو داریم در ارتباط با کشورهای غربی، لذا رویکرد نگاه به شرق که همواره در سیاست خارجی ما به عنوان گزینه مطرح بوده، باز دوباره میتونه مورد توجه بیشتر قرار بگیره، خصوصا با توجه به سفر آتی هم که به مالزی خواهند داشت برای دیدار با شینزو آبه. در خصوص مناسبات ایران و مالزی بفرمایید و اینکه اهمیت این سفر رو چگونه تحلیل خواهید کرد به صورت کلی در فرایند نگاه ما به شرق آسیا.
ببینید، تقریبا یک دهه است ما با توجه به تنش‌هایی که بعد از انقلاب با آمریکا و عمدتاً غرب داشتیم، نگاه روابط سیاسی اقتصادی ما از غرب به شرق گردش کرده و خب البته این بی علت هم نبوده و اون به این دلیل هست که قدرت به تدریج داره از غرب به شرق منتقل میشه، قدرت اقتصادی سیاسی نظامی، و در رأس اونها چین هست که البته تنش‌های اخیری که بین آمریکا ترامپ و چین هست تلاش‌هایی است برای مهار این رشد و کنترل اون، که خب این یه بحث جدا می‌طلبه. بعد مجموعه شرق که امروز در آسان تجلی داره، قطب اقتصادی بزرگی الان هست که تاثیرگذار هست بر اقتصاد و تجارت بین‌الملل و این ظرفیت بسیار خوبی برای ایران، خصوصا در شرایط فعلی که در تحریم و فشار حداکثری آمریکا هست و خب تلاش دولت مردان این هست که این تحریم ها خونسا بشه و با مقاومتی که حالا یکی از اونها گسترش ارتباطات با حوزه های غیر خصم هست از جمله آسان، بشه این فشارها کاهش پیدا کنه. مضاف بر این نکته، مالزی یکی از کشورهای اسلامی هست که نسبتاً پیشرو هست، البته در کنار اندونزی، و یک اقتصاد در حد توسعه یافته و ظرفیت‌های بزرگ مالی، تجاری، تکنیکی، فنی داره و عضو آسئان هست و همچنین عضو سازمان کنفرانس اسلامی هست و یکی از کشورهایی است که سیاست مستقل از آمریکا داره، بعضن مقابله میکنه با مواضع آمریکا و از مواضع کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی حمایت های عملی و دیپلماتیک داره. اخیرا نشستی که در دوحه بود، نشست سران، صراحتا آقای مهاتیر محمد اعلام کرد که ما با تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران مخالف هستیم. این تحریم ها برخلاف حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هست و نه تنها ایران و اقتصاد ایران، بلکه بسیاری از کشورها از جمله ما که خواهان روابط عادی با ایران هستیم رو تحت فشار قرار داده و اینها قابل قبول نیست. برجهت نگاه به شرق، ظرفیت آسان، موضع مستقل مالزی، توانهایی که مالزی در این زمینه داره، مجموع اینها دست به دست میده که این سفری که الان دولت در این شرایط حساس به این کشور و بعد انشاءالله به ژاپن خواهد داشت بتونه در راستای کاهش فشارها و دور زدن تحریمها و خونسا کردن فشار حداکثری در مقوله اقتصاد ایران نقش مثبت و مفیدی از خود نشون بده.
سپاس فراوان. آقای دکتر بصیری، یه انتقادی که برخی از کارشناسان نسبت به رویکرد سیاست خارجی ما دارن این است که ما همواره یک رویکرد غربگرا داریم، خصوصا نسبت به اروپایی ها، و همواره مناسبات اصلیمون و اون راهبردهای اصلی رو با اروپایی ها تعریف میکنیم، منتها هر وقت که با اروپایی ها به مشکل برمیخوریم و به نوعی به بنبست میرسیم یک نیم نگاهی هم به شرق داریم، اما مادامی که احساس بکنه که منافعمون از جانب غرب تامین میشه خیلی به سمت شرق تمایل نداریم. حالا با توجه به اینکه آمریکایی‌ها خودشون الان راهبرد اصلیشون رو در سیاست خارجی آینده‌شون، همین که شما اشاره کردید، پاسیفیک پیوت یا پیوت تو آسیا، سیاست چرخش به آسیا طراحی کردن، به نظرتون با توجه به وضعیتی که ما به غرب داریم، آیا این منطقی نیست که یک رویکرد خیلی کلانتر و جدی‌تری نسبت به شرق داشته باشیم؟ اصلا این انتقادی رو که برخی مطرح می‌کنن قبول دارید حضرت عالی؟
بله، ببینید، یکی از اهداف انقلاب در بحث استقلال این بود که اقتصاد، صنعت و زیرساخت‌های علمی ایران که تا اون زمان عمدتاً 90% اون وابسته به غرب از جمله آمریکا بود، این رو قطع کنه و به حوزه‌های مختلف متصل کنه که در واقع در بحث استقلالی که ایران تعقیب می‌کرد بتونه عملاً بدون فشار و وابستگی سیاسی به غرب کشور رو در پیشرفت سیاسی اقتصادی جهت بده. ولی متاسفانه به دلیل اینکه این زیرساخت ها از چند دهه قبل وابستگی به غرب داشت، نوع نگرش نخبگان ما و بخش عمده از متخصصین ما همچنان گرایش به غرب و آمریکا داره، حتی مسئولینی که الان دست در کار هستند. و سوم اینکه اراده جدی و برنامه‌ریزی جدی هم برای هر شرایطی که این چرخش رخ بده رخ نداده، این وضعیت هست در عمل که همچنان در حالت عادی گرایش سیستم، نخبگان و مسئولین به غرب هست، مگر اینکه در نتیجه تحریم وادار بشن به اون سمت حرکت کنن. البته گام‌های محدودی برداشته شده تو بحث اعزام دانشجو که بعد از انقلاب ما داشتیم به قطب‌های مختلف، اعزام متخصصین، محققین، پژوهشگران و بعضن قراردادها، که اگر واقعا این بیش از این پیشرفته بود، امروز حتی تحریم‌های آمریکا این شوک‌های تورمی رو به اقتصاد ایران نمیتونست بدن. این خود دلیل وابستگی هست.
بسیار.
امیدواریم این شوک‌ها درسی باشه برای مسئولین، سیاستگزاران، که اون شعار استقلال و به سمت چند قطب علمی صنعتی کشور رو هدایت کردن در عمل بیشتر رخ بده و ما آینده شاهد این باشیم که اقتصاد و صنعت و توسعه ایران به صورت گروگانگیری و باجخواهی در دست یک خود از جمله آمریکا باقی نمونده باشه.
آقای دکتر بصیری عزیز، بسیار شیوا سخن گفتید، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
نوشین، خداحافظ شما.
با دکتر محمدعلی بصیری صحبت کردم، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص سفر اخیر آقای روحانی به مالزی. We'll be right back. 12:20 دقیقه و شما رویداد رو میشنوید. میریم سراغ موضوع دوم مجله خبری امروزمون، در خصوص علل انصراف مجلس از استیضاح وزرای کشور نفت و آموزش و پرورش. صحبت خواهم کرد با آقای اسدالله عباسی، سخنگوی مجلس شورای اسلامی. آقای عباسی سلام بر شما، از اینکه وقتتون رو به ما دادید متشکرم.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم، بفرمایید.
سپاس فراوان. آقای عباسی عزیز، در خبرها آمده بود که گویا حداقل دو وزیر یا سه وزیر هم در خبرها بود که قرار هست که استیضاح بشن، خصوصا وزرای نفت و وزارت امور وزارت خدمت شما عرض آره کشور و نفت، و حتی من شنیدم که آموزش پرورش هم بحثش مطرح بوده، ولی یه دفعه گفته شد که مثل که امضاشون رو پس گرفتن و منصرف شدن. دلیلش چه بود؟ میتونه برای شنوندگان ما بگین؟
بله ببینید، خب یکی از وظایف مجلس بود نظارتی هست، بود در بود نظارتی هم اهرم‌های نظارتی مانند تذکر، سوال و استیضاح حق همه نمایندگان است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی میتونن در مواقعی که وزیر یا رئیس دستگاهی یا رئیس جمهور در وظایف خودشون کوتاهی کنن یا اشکالاتی رو مشاهده بکنن، وزیر اون دستگاه رو استیضاح بکنن. بعد در این خصوص خب شما شاهد بودید که وزیر دستگاه آموزش و پرورش و کشور و همچنین نفت استیضاح شدن در هفته‌های گذشته. خب در صحن علنی وقتی که استیضاح وزیری به هیئت سه تحویل داده بشه، از طریق کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرن. اعضای کمیسیون و استیضاح کنندگان اون موارد استیضاح رو مطرح میکنن و وزرای استیضاح شونده هم میان پاسخ میدن. و خب خیلی از اوقات شده ما الان حدود 40 تا استیضاح داشتیم در همین مجلس که تقریبا دو موردشون استیضاح منجر به حالا رأی عدم اعتماد شد و مثل وزیر اقتصاد و وزیر تعاون‌کار رفاه اجتماعی. در این خصوص هم خب نشستایی که در کمیسیون‌های تخصصی داشتن در خصوص وزیر آموزش و پرورش، نهایتاً استیضاح کنندگان قانع شدن از صحبت‌ها، از اظهار نظرها و دفاعی وزیر آموزش و پرورش و خب امضاشون رو پس گرفتن. منظور که دیگه منصرف شدن از ادامه مسیر استیضاح. بعد در خصوص وزیر نفت هم پاسخهایی که وزیر نفت دادن بنا به گزارش شفاهی خود رئیس کمیسیون نفت یا همون انرژی که استیضاح کنندگان قانع شدن، البته بنده هم جزء استیضاح کنندگان بودم و ما حقیقتا خب این استیضاح مربوط میشد به عملکرد وزیر نفت در خصوص سهمیه بندی بنزین، در خصوص حذف کارت‌های سوخت در سالهای گذشته و نهایتاً خب غالب استیضاح کنندگان به نجی رسیدن که در شرایط فعلی که وزیر نفت در حال اجرای این بحث سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، دوگان سوز کردن خودروها و هم رفته در ساماندهی وضعیت سوخت هستند، در این شرایط به صلاح نیست و حالا گزارش کتبی رو حتما رئیس کمیسیون هفته آینده ارسال خواهند کرد. من فکر میکنم دیگه مجموعه استیضاح کنندگان در این قسمت به صلاح ندیدن ادامه بدن. البته بحث این نیست که وقتی دستگاهی بخواد تخطی بکنه یا کوتاهی بکنه در وظایفش مجلس از اهرم‌های نظارتی استفاده نکنن. در خصوص وزیر کشورم به همین شکل گزارشی که رئیس کمیسیون در هفته جاری به هیئت رئیسه ارسال کردن، اعلام کردن که چون حداقل بایستی 10 نفر از استیضاح کنندگان در استیضاح خودشون اصرار داشته باشن که به 9 نفر کاهش پیدا کرد و نهایتا اعلام کردن که استیضاح منتفی هست. منتها یکی دو نفر از استیضاح کنندگان اصرار داشتن که نه حد نصاب هست و بررسی که دیروز در هیئت رئیسه ما داشتیم تایید شد که از حد نصاب خارج شده و استیضاح منتفی شده. در مجموع سه استیضاحی که مطرح بوده فقط بحث استیضاح وزیر نفت رو هنوز گزارش به هیئت رئیسه داده نشده و امیدوارم که روز یک شنبه رئیس کمیسیون انرژی آخرین گزارش و جمع‌بندی رو به هیئت رئیسه تحویل بده و تلاشمون این هست که در آغاز بررسی بودجه سال 99 هستیم با هم دیگه در کنار هم دیگه با تعامل با وحدت و انسجام بیشتر بودجه رو به تصویب برسونیم که به نفع منافع و مسائل نظام و کشور باشه. بله. و مردم عزیزمون الان انتظار دارن که تنش ها کم بشه و بیشتر خدمت برای مردم باشه و آرامش در جامعه باشه و مجلس هم بر همین اساس، هیئت رئیسه مجلس و ریاست مجلس هم بر همین اساس تصمیم گیری کردن. امیدوارم که همکارای عزیزمون که غالباً و قاطبه همکارامون هم همین نظر هستن بتونیم انشالله بیشتر در این فرصت باقی مونده برای مردم خدمت بکنیم.
انشالله که همونگونه که فرمودید باشه و شاهد همگرایی و همافزایی بیشتر دولت و مجلس باشیم و شما هم به عنوان نماینده مردم دولت رو کمک بکنید تا این وظیفه سنگینی که بر عهده داره رو به نحو احسن به اجرا برسونه. آقای عباسی عزیز خیلی متشکرم از شما که پشت خط ارتباطی ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. با اسدالله عباسی صحبت کردم، سخنگوی مجلس شورای اسلامی، در خصوص علل انصراف مجلس از استیضاح وزرای کشور و نفت. خب شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع بعدیمون، در خصوص موضوع ظاهرا لاینحل FATF قرار است که صحبت بکنیم. خب دولت داره تلاش میکنه به هر نحوی که شده با عبور از نهادهای قانون اساسی FATF رو تصویب بکنه و ما بپیوندیم به این کارگروه مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و مبارزه با تروریسم میکنه که خودشون در این نهاد ذکر میکنن، ولی خب همچنان منتقدان جدی وجود داره خصوصا در مجمع تشخیص مصلحت نظام. در این خصوص صحبت خواهم کرد با آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای برخورداری سلام بر شما.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
سپاس فراوان. آقای برخورداری عزیز، این ماجرای FATF ظاهرا قرار نیست که حل و فصل بشه در حتی در سطوح فوقانی نظام جمهوری اسلامی ایران. همچنان ما صداهای دوگانه رو شاهدش هستیم. برخی به جد معتقد هستن که برای اینکه ما بتونیم رابطه مشخصی رو با کشورهای خارجی داشته باشیم، خصوصا در عرصه‌های مالی و تجاری، حتما پیوستن به این FATF ضروری است. اما از اون طرف هم منتقدان جدی حضور دارن که معتقدن که مزار پیوستن به FATF قطعا بر منافعش خواهد چربید. حضرت عالی، خب در مرکز پژوهشگری تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید، دقیقا نهادی که قراره تو این زمینه تصمیم گیری نهایی رو بکنه. برای شنوندگان بفرمایید که اوضاع به چه ترتیب هست، FATF قرار هست تصویب بشه یا نه،